قبول ندارن گفتگوی با طالبان ده، که خب شما صحبت های نرگس نهان وزیر سابق وزارت معادن افغانستان را هم در این ارتباط شنیدید. صرف نظر از بحث حقوق زنان، در کلیت فضای سیاسی اجتماعی این روزهای افغانستان همین تقابل و همین دو دیدگاه متفاوت وجود داره. بعضا گفته میشه که باید با طالبان گفتگو کرد، باید با طالبان تعامل کرد تا بتانیم حق ما را بگیریم، تا بتانیم شرایط این روزهای افغانستان را یک مقدار تغییر بدیم، و بعضی هم معتقدن که گفتگوی با طالبان یعنی رسمیت دادن به طالبان و این کار نادرستی است. دعوت میکنم که تحلیلی رو بشنوید از دکتر محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی.
نفسی گفتگوها میتونن حداقل از موضوع ناآشنا و صامت طالبها در برابر نهادهای مدنی و آزادیهای اجتماعی و خیره بدون شک بخواه و همچنین آنها را آماده بکنه که سخنان محل باید شنید و آنها نقش مهم در تبدیل سرنگیاسی آینده افغانستان دارن. از جهت دیگر تا کنون ها وضعیت رفتارهای ایشان در داخل افغانستان کدام تغییر جدی نکرد، اما کسانی که در بیرون از افغانستان با استفاده از فضایی که در مجالس بیرون از افغانستان موجود هست کوشش میکنن تا موقف طالبان قدر نرمتر بسازن و او زمینه یک تعامل فراهم بکنن. از اثر او تعامل و به ایجاد تغییر در طالبها بشن، طالبها از موقف و مبتنی بر منظومه ایدئولوژی خود قدر پایین بیاین و رقیق تر نسبت به حقوق انسانی و بشری برخورد بکنن. ولی این که این سفارش ها بتواند موضوعی گیری طالب ها برای اصلاحاتی که از نظر خودشان باید به دایره شرعیت باشه کاهش بده بعید به نظر میرسه، مگر اینکه فشارهای اقتصادی و سیاسی کشورهای بیرون بتواند طالب ها قدر متعطف بسازه. از جانب دیگر هیچ واحد سیاسی که آلترناتیو برای طرحها به موقف طالب ها در افغانستان تا به حال ارائه کرده باشه متاسفانه وجود نداشته. اینا همه پراکنده همگی اثراتشان صرف در یک حال گفتگو و صحبت کردن و هم دیگر دیدن اهمیت داره، ولی تبدیل به وجود نخواهد. اما آنچه که برای ما اهمیت داره این است که جای جنگ باید از هر فرصت برای تغییر طالبا استفاده صورت بگیره. تغییر همان کنفرانس ها، سیمینار ها و فشار هایی است که جامعه جهانی میتونه به گونه بر طالب و طالبات تغییر رو پذیرن. در معنی که ما از شرایط جنگی گذشته دور بشیم، طالب ها هم بر اصول رویه های جامعه داری و استفاده از خدمات اجتماعی و رفاه و خیره امید است که تبدیل شود. خانواده های آنها سقف نیازها و سقف خواهش ها خانواده های آنها هم بدون شک وقتی که از بستر خریه و کورا به عادت شهرها مراجعه میکنن تغییر میکنه. ایران شاید بتانه افکار اجتماعی رویای آنها به گونه ایر بادن تبدیل بکنن به جای از این که جنگ ها بتانه سرنوشت سیاسی تبدیل کنن، بلکه همین کنه رویه ها بتانه تغییرات در طالب ها به وجود بیاره. حالا چندان امید بخش نیست، صرف به این که سخنان آنها را شنیدن دیده که طالب ها یک گروهی یک ماهی ایدئولوژی کرد کلانترین حلقه وصل اعظم به رهبری آنها همین سفارشات و توجیهات شرعی و تنگ نظرانی مذهبی در غیر از او اگر قدر منعطف بشند و نرمتن بعید است که بتوانن همان ساختار سازمانی گذشته خود را به صورت منجمد کاملا حفظ کنند.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. کشورهای غربی و اروپایی در حال میزبان نشست اسلو بودند که واسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که امریکا با بیان اظهاراتی در مورد اقدام سایر کشورها برای بازسازی افغانستان و دنبال تغییر مسئولیت در وضعیت بحرانی افغانستان است. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد افزود که 20 سال حضور ایالات متحده و ناتو در افغانستان را به سختی میشه پیروزمندانه توصیف کرد و حضور آمریکا در افغانستان ناموفق توصیف کرد و اظهار داشت که ایالات متحده با مأموریت مبارزه علیه تروریسم وارد افغانستان شد، اما حضور آمریکا و ناتو تنها موقعیت افغانستان به عنوان کانون تروریسم و مواد مخدر تضمین کرد و نتیجه عکس داشت. تاس و نقل از این مقام روسی افزود طی سالهای حضور آمریکا در افغانستان بغیر از القاعده و گروه‌های تروریستی وابسته به آن یک گروه تروریستی دیگر ظهور کرد و در افغانستان جا گرفت. نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد تصریح کرد که داعش در افغانستان با حضور آمریکا ظهور کرد و تولید مواد مخدر به اوج بی سابقه رسید. بر اساس بیانیه این مقام روسی وضعیت اجتماعی اقتصادی در افغانستان اسفناک باقی مانده و همچنین گفت که میلیاردها دلار پول تزریق شده و دستان فاسد آمریکا رسید و افغانستان بدون هیچ چشم‌اندازی برای توسعه متکی به خود به یک کشور وابسته کامل تبدیل شد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر تمام توان خودش را برای حمایت از مردم افغانستان و کار گرفته خاطر نشان کرد که این سیاست رسمی دولت ایران بوده که مورد تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی است. مجید تخت روانچی در ادامه با ورود آوارگان افغان به ایران اشاره کرد و گفت که بعد از روی کار آمدن طالبان در تابستان گذشته روزانه هزاران نفر از شهروندان افغانستان وارد ایران میشن و بر رغم تحریم‌های غیر انسانی آمریکا که مشکلات زیادی را برای دولت و مردم ایران ایجاد کرده، جمهوری اسلامی ایران خدمات مختلفی از جمله آموزش، بهداشت و درمان، آموزش‌های حرفه‌ای و اشتغال و آوارگان افغان مقیم ایران با کمترین کمک جامعه جهانی ارائه می‌ده و البته آقای تخت روانچی خواستار کمک جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت آوارگان افغانستانی در ایران شد. همکار حسین‌زاده گفتگویی داشته با فاطمه اشرفی مدیر عامل انجمن حامی در ایران که وی تاکید کرده که با توجه به شرایط و مشکلات پیش آمده در افغانستان، جامعه جهانی برای حمایت از افغانهایی که در داخل و خارج از کشور به سر میبرند مسئولیت اساسی داره. دعوت میکنم که بخش‌هایی از صحبت‌های خانم اشرفی رو بشنوید.
مسئله عزیمت مهاجرین افغان یا مردم افغانستان به داخل ایران یکی از اون شوک‌های سیاسی خیلی جدی بودش که در وهله اول به حال مردم افغانستان و بعد از اون کشورهای همسایه و به تبع سایر کشورهای جهان رو در بر گرفتش. به حال حضور طالبان در داخل افغانستان شرایطی رو به وجود آورد که بالاخره موج عظیمی از جمعیت رو موجب شد که اینها درگیر مهاجرت‌های اجباری بشن و خب یک بخش قابل توجهی از این جمعیت نه به خاطر مسائل سیاسی ولی بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی، ناامنی‌های اقتصادی، ناامنی دسترسی به مواد غذایی، ناامنی‌های شغلی و کسب درآمد هستش که به هر حال مردم مسیر مهاجرت به خارج از افغانستان رو در پیش گرفتن. به هر حال در این میان به نظر میرسه که شرایط در داخل افغانستان هم به لحاظ امنیتی، سیاسی، در واقع برخورداری از حداقل حقوق اجتماعی و فرهنگی در این کشور، به خصوص محدودیت‌هایی که برای جوانان و زنان ایجاد شده، شرایطی رو فراهم کرده که حتی اون تعدادی هم که موندن در تدارک عزیمت از این کشور و فرار از افغانستان هستن که خب به نظر میرسه که این مسئله هستش که تقریبا میشه گفتش که جامعه جهانی یک مسئولیت بنیادی داره برای رفع مسائل و مشکلاتی که امروز مردم افغانستان چه در داخل این کشور و چه خارج از اون به شدت باهاش درگیر هستن و به هر حال این چالش ها رو دارن تحمل میکنن. اما نکته قابل توجهی که وجود داره اینه که تا همین الان جمعیت میلیونی از مردم افغانستان از کشور خارج شدند و با توجه به شرایطی که تقریبا میشه گفتش که همه کشورهای همسایه افغانستان سیاستهایی رو که اتخاذ کردن از پاکستان گرفته تا چین، ترکمنستان، تاجیکستان و اینها، غیر از این کشورها تنها جمهوری اسلامی ایران هستش که مرزهای خودش رو باز نگه داشته به روی برحال افرادی که واقعا قدرت و یا انتخاب دیگه‌ای برای خروج از افغانستان رو نداره. و خب با توجه به جمعیت‌هایی که تا الان اومدن میشه به راحتی پیش بینی کردش که تا همین الان بیش از 2.5 میلیون نفر فقط از مرزهای هوایی و زمینی ایران عبور کردن و به داخل مرزهای ایران اومدن. خب یه بخش قابل توجهی از اینها فاقد مدارک اقامت هستن و تنها بخشی از اونها مدارک ورود قانونی رو، اون هم با ظرف مدت محدودی رو گرفتن. خب در نظر بگیرید که اولا اون چیزی که مشخص هستش اینه که مسئولیت حمایت از مهاجرین اجباری در تمام دنیا یک مسئولیتی تنها یک کشور همسایه نیستش، یک مسئولیت منطقه‌ای و بین المللی رو میطلبه. اما اون چیزی که ما در حال حاضر در طول این چند ماه اخیر شاهد این قضایا بودیم این هستش که تنها و تنها بار جدی و عمده این مهاجرت ها فعلا بر دوش جمهوری اسلامی هستش و حتی در مقایسه با عددهایی که کل کشورهای اتحادیه اروپا قبول کردن یا کشورهای بهره‌مند و پروسعتی مثل آمریکا یا کانادا یا استرالیا هم به صلاح پذیرفتن، تقریبا میشه گفتش که قطره در برابر اقیانوس هستش. و خب مسائلی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم، به هر حال جمعیتی که وارد کشور شدن غالب اینها از طبقه اجتماعی هستند که معمولا فاقد ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی اجتماعی لازم هستند. به طور طبیعی قدرت انطباق و قدرت سازگاری کمتری رو ممکنه با جامعه محلی داشته باشند. قدرت ادغام اجتماعی اینها به طور طبیعی به نسبت کسانی که از سطح تحصیل و سطح امکانات و تنعمات اقتصادی بالاتری برخوردار هستن کمتر هستش. و خب همین قضایا اینها رو به طور طبیعی درگیر یک سری حوادث یا یک سری چالش های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی غیر قابل جبران و اثر خواهد کردش. و از طرف دیگه هم به هر حال شرایطی که در حال حاضر ما داریم، مشکلات اقتصادی جدی و شدیدی که جامعه ایرانی باهاش روبرو هستش، کمبود دسترسی به منابع مالی، کمبود به تحریم هایی که ما الان داریم، شرایط اقتصادی که برای اشتغال طبقات مختلف اجتماعی وجود داره، همه اینها میتونه دست به دست هم بگذاره و شرایط رو به گونه پیش ببره که به هر حال همین مسئله تبدیل به یک بحران جدی انسانی در داخل کشور بشه. و خب این در شرایطی هستش که به هر حال همه ما تلاشمون برای این هستش که در این شرایط نگران کنندهی که افغانستان داره، مردمی که واقعا در شرایط استیصال قرار دارند رو به هر حال بتونه اون امنیت خاطرشون رو جلب بکنه. اما اگر به هر حال بخواد این شرایط و وضعیت و همین منوال ادامه پیدا بکنه، به خصوص در شرایطی که به هر روز به روز بی‌مسئولیتی بین المللی داره بیشتر آشکار میشه، هم در میزان و سطح کمک‌هایی که به داخل افغانستان دارن اعطا میکنن و هم به کشورهای میزبان دارن اعطا میکنن و هم در میزان جذب اینها، خب اینها شکاف‌هایی هستش که میتونه در آینده نگرانی های جدی تری رو ایجاد بکنه. شما خودتون میدونید که متاسفانه فرضاً عددی که کل اتحادیه اروپا برای جذب جمعیت پناهنده پناهجوی افغانی اعلام کرد بین 40 تا 45 هزار نفر بودش و این در شرایطی هستش که به نسبت جمعیتی که اتحادیه اروپا داره این عدد عدد بسیار بسیار کمی هستش در مقابل جمعیتی از مهاجران افغان که در داخل ایران هستن. به هر حال من امید اینو دارم که مسئله افغانستان هر چه زودتر با یک در واقع اراده و مسئولیت بین المللی هر چه زودتر به یک نتیجه مناسبی برسه و به شرایطی واقعا برسه که مردم احساس امنیت خاطر بیشتری داشته باشن، برای اینکه حداقل کشورش خودشون رو ترک نکنن و شرایطی فراهم بشه که به هر حال کسانی که به هر حال مهاجرت کردن بتونن با امنیت خاطر به کشور خودشون برگردن.
تحلیلی بود از فاطمه اشرفی، مدیر عامل انجمن حامی. تجارت موتر در دو دهه گذشته در افغانستان به شغل پردرآمدی برای تاجرانی تبدیل شده که موترهای نو و یا دست دوم را از کشورهای اروپایی و عربی به افغانستان وارد می‌کردند و بدون پرداخت هیچگونه مالیاتی او را به بازار عرضه می‌کردند. در بسیاری موارد هم بسیار از موترها به صورت غیرقانونی به افغانستان قاچاقی وارد می‌شد و بدون هیچگونه اسنادی در اختیار شهروندان قرار می گرفت. قندهار در جنوب افغانستان یکی از مراکز عمده تجارت موتر محسوب می شد که این روزها به شدت بازار تاجران موتر کساد شده. جزئیات بیشتر را می خواهیم که از زبان همکارم عزیز زاهد بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم.
بله، با سلام و وقت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس بخیر باشد. بعد از مشکلات جدی در عرصه اقتصادی در افغانستان، جنوب افغانستان با مرکزیت قندهار هم از تحولات اخیر و مشکلات اقتصادی به شدت متاثر شده است. جنوب افغانستان که مرکز اقتصادی به سطح جنوب افغانستان شمرده می شود و معاملات بزرگ تجارتی از این ولایت به سطح جنوب افغانستان مدیریت می شود، البته حتی برخی معاملات اقتصادی بزرگ به سراسر افغانستان از این ولایت مدیریت می‌گردید، از جمله صادرات و وارد کردن موترها بوده که قندهار در این عرصه جایگاه خاصی داشت، خصوصا در تجارت موترهای لوکس در افغانستان از قندهار برای همه ولایات تجارت می‌شد و صادر می‌گردید. البته این موترهایی بود که از کشورهای غربی و کشورهای منطقه خصوصا از اروپا، امارات متحده عربی، پاکستان و سنگاپور به قندهار به شکل غیر قانونی می آمد و از این ولایت به ولایت‌های دیگر افغانستان، خصوصا به جنوب افغانستان، حتی کشورهای دیگر به سوی آسیای میانه خصوصا تاجیکستان از همین موترها به شکل غیر قانونی می رفت. البته تنها ولایت شهر کابل از این مسئله تا حد زیاد مستثنا بود، چون یگانه شهری که اونجا نیازی بود باید یک فردی که از موتر استفاده می کند اسناد لازم و گمرک دولت افغانستان و جواز سیر ترافیک افغانستان با خود داشته باشد. اما دیگر اکثریت شهرهای افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان بدون استثناء تمامی شهرها از موترهای بدون اسناد استفاده می کند که هیچ گونه اسناد و جواز سیر ترافیک افغانستان و پول تحویل شده در گمرکات افغانستان را نداده و بدون مدارک و اسناد از موترهای ارزان و موترهای بسیار لوکس و قیمتی در این شهرها استفاده می شود. البته ای به این معنا نیست که هیچ موتر دارای اسناد در ولایات خصوصا در جنوب افغانستان موجود نیست. موترهای دارای اسناد هم هست، اما موترهای که اسناد دارد و موتری که اسناد قانونی ندارد هیچ تفاوت و محدودیت در استفاده از آن در جنوب افغانستان خصوصا شهر قندهار و هلمند، زابل، ارزگان و ولایات دیگر در حوزه جنوب شرق افغانستان بدان تفاوت نیست. البته ای به این معنا که شهر قندهار یک تجارت بسیار مهم و داد و ستد و پول بسیار هنگفته، از این نگاه برای افغانستان و حوزه جنوب افغانستان این داد و ستدها جریان داشت و این پول هنگفته را قندهار بود که مدیریت میکرد. اکثریت مردم از ولایات مختلف، حتی از شمال، از ولایت بدخشان و تخار و قندوز و مزار و بغلان، از ولایات بسیار دورافتاده از خوست و حتی ولایت‌های مشرقی افغانستان از کنر ننگرهار گرفته، از کابل و بامیان به قندهار می آیند و از قندهار موترهای ارزان دست ژاپن یا پاکستان می گیرند و به ولایات خود انتقال می دهند و در آنجا هم محدودیت خاصی نیست و از این موترهای بدون اسناد استفاده می کند. اصل خبر این که این تجارت در حکومت قبلی بسیار پر رونق بود چون مردم با خود پول داشتند، اما با تحول 5 ماه اخیر کاروبار موترهای لوکس و موترهای معمولی که بدون اسناد بود و چی دارای اسناد بود در افغانستان به شکل بی‌سابقه پایین آمده این تجارت و مردمی که موترهای چی دارای اسناد و بدون اسناد گرفته و خریداری کرده بودند زیانهای بسیار جدی متحمل شده است. یعنی قیمتهای ماشین و موتر مثل مانند قیمت زمین و خانه در افغانستان بسیار زیاد پایین آمده است و موترهای لوکس در قندهار که در گذشته خیلی پر رونق بود و هر روز معاملات داشتند در این روزها بسیار کمرنگ شده خرید و فروش در این موتر فروشی ها و موترهای بسیار لوکس و قیمتی که بود تقریبا کاریو بسیار به صفر رسیده است، معاملات کم شده، اما موترهای معمولی و عادی و ارزان و با دارای قیمت پایینی که بدون اسناد در قندهار بودن و تا حد معاملات جریان دارد. اما تحولات اخیر در سطح افغانستان که تاثیرات بسیار بزرگ بالای وضعیت اقتصادی داشتند، از این تحولات مسئله اقتصادی و داد و ستد اقتصادی که در عرصه موتر و خانه و زمین در قندهار بود این معاملات کم شده، خصوصا معاملات موتر که منحصر به قندهار نبود، از قندهار به ولایات دیگر افغانستان هم انتقال می شود. این انتقال و تجارت و خرید و فروش موترها هم بسیار تأثیر شده و بسیار کمرنگ شده است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهتان.
خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، به به فرصت دیگری شده تا باز هم با برنامه سفر و چکر از رادیو دری در خدمتتان باشیم. برنامه‌ای که از گروه اجتماعی رادیو دری و با هدف شناختن هر چه بهتر افغانستان، این سرزمین سرشار از گفتنی‌ها با مردمانی سخت کوش، به شما تقدیم میشه. شما که در داخل افغانستان هستید یا به حیث مهاجر افغان علاقمند معلومات بیشتر درباره سرزمین مادریتان هستید و یا دوستان غیر افغان که این فرصت رادیویی را انتخاب کردند تا از افغانستان بیشتر بدانند، همگیتان به جمع ما خوش آمدید. افغانستان کشور محصور در خشکی در آسیای جنوبی است. این کشور حد فاصل آسیای میانه، آسیای شرقی و آسیای غربی و همون خاورمیانه می باشه که همین موضوع و موقعیت مسائل زیادی را برای افغانستان و مردمش خلق کرده. همسایگان افغانستان ایران در غرب، پاکستان در جنوب شرق، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان هم در شمال و چین در شمال شرقی هستند. افغانستان با 652,860 کیلومتر مربع پهناوری 41مین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن حدود 40 میلیون نفر برآورد شده که او را در رتبه 37 کشورهای دنیا قرار می دهد. کابل پایتخت و بزرگترین شهر افغانستان است. فارسی دری و پشتو زبانهای رسمی این کشور و اسلام دین رسمی آن است. منطقه‌ای که امروزه افغانستان نامیدن با عنوان بخشی از امپراتوری ها در دوران باستان از نقاط کانونی در جاده ابریشم و مسیرهای مهاجرت انسان ها بوده. افغانستان چهارراه آسیا محسوب می شود و این کشور دارای لقب قلب آسیا است. علامه اقبال شاعر مشهور اردو یک بار در مورد این کشور نوشت: آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از فساد او فساد آسیا، از گشاد او گشاد آسیا. دوستان عزیز، جغرافیا در افغانستان متنوع است اما بیشتر کوهستانی و ناهموار است. رشته کوههای هندوکش که امتداد غربی هیمالیا است از طریق پامیر به مرکز افغانستان امروزی کشیده شده. در شرق افغانستان دره‌های سرسبز و در غرب و جنوب همواری‌ها و دشت‌های وسیع خوابیده. رودهای آمو و هریرود و هلمند در کنار رودهای کابل، لوگر، کنر و پنج هم افغانستان را سیراب می کند که در فرصتهای آینده بسته به موقعیت استانی هر یک از کوه‌ها و رودها بیشتر از اونا سخن خواهیم گفت.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
امروز هم با اتاق ارتباطات برنامه سفر و چکر سر میزنیم تا ببینیم همکارم آقای مجاب با کدام یک از گزارشگران صحبت میکنن.
شنونده های ارجمند، همکار های عزیز، ارتباط تلفنی برقرار شده و این بار با دیگر همکار ما آقای محمد آصف شینواری که در زون شرق افغانستان مستقر هستند و از ایشان هم در برنامه مختلف ما گزارش های متفاوت و خوب داشتیم و حالا هم در این برنامه و در این فرصت جدید و این رویکرد جدید برنامه رادیو دری می خواهیم که ببینیم آقای شینواری عزیز که پیگیری قضایا هستن با عنوان همکار ما در شرق افغانستان چقدر قضیه را موافقش هستن و چطور استقبال میکنن. آقای شینواری عزیز، صحبت ها را حتما شنیدین، با همکارا صحبت کردیم راجع به برنامه و شکل و شمایل و روی کردش و سمت و سویش. نظر شما چی است؟ اصلا این برنامه میتونه چقدر تاثیر داشته باشه و خود شما چقدر کلمه همکاری میکنین در چی قسمت ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام با شما و با همه کسایی که صدای ما را میشنوه. اول خوب باید جای تشکری و ادراز اطمینان از همکارای ما از دستکارای ما که همچون یک برنامه مهم شامل برنامه رادیو ساختن. بدون شک نیازی به همچون یک برنامه دیده میشد چون در شرایط کنونی و جایش واقعا خالی بود. برنامه که ریده گرفته شده و معلومات در خصوص افغانستان، در خصوص خدمات تاریخی افغانستان، در خصوص روایات و مردم افغانستان در معلومات داده میشه، یک برنامه خیلی مفید به نظر ما خواهد بود. بخاطر که ما در طول 40 سال مهاجرت های از افغانستان داشتیم، تصمیم داریم که بیرون از افغانستان متولد شدن و در خصوص افغانستان معلومات کافی ندارم، در کشورهای اروپایی زندگی میکنن، دور از افغانستان هستن، حتی کشورهای همسایه ما هم افغانستان به شکل درست که هنوز نشناخته، مناطق مختلف افغانستان، مردم مختلف افغانستان، اقوام مختلف افغانستان. میشه این برنامه پاسخگوی یعنی هم از کوششهایی که نزد مردم هست، نزد افغانهای در بیرون از افغانستان هستن، نزد همسایگان ما هستن، ولی به همه کسایی که میخوان افغانستان هم بشناسن، من هست یک کشور، من هست یک قوم، من هست یک ملت، من هست یک جغرافیا، با اونا هم از طریق برنامه یقینا معلومات کافی به دستم قرار خواهد گرفت.
خب آقای شینواری عزیز، ما انشالله به سفر و چکری که در شرق افغانستان خواهیم داشت و نوبتش برسه انشالله خدمت شما برسیم، ما را به جای دیدنی هم میبرین به اماکن تاریخی در اون منطقه چقدر؟
خدمت شما عرض شود که شرق افغانستان در حال حاضر 4 ولایت تشکیل میده: نورستان، کنر، منگرهار و لغمان. اما بعضی از ولایت های دیگه هست که در جنوب شرق افغانستان موقع داره، مانند پکتیا، خوست، لوگر، اینها هم بیشتر اوقات شرق افغانستان خوانده میشه. اما مخصوصا 4 ولایتی که حوزه شرق افغانستان رو تشکیل دادن، امی ولایت های هست که به این 2 ولایت، 3 ولایت هایی در امتداد خط دیورن موقع دارد، تقریبا در حدود چند صد کیلومتر یعنی مرد یا خط دیورن در استوا میکنن جغرافیا، یعنی دو ولایت نورستان و کنر و لغمان. ما انشاءالله در برنامه آینده یعنی 4 ولایت با نوبت خودشان معرفی خواهد کردیم، جغرافیایش معرفی خواهد کردیم، مردمش معرفی خواهد کردیم، زبان، کلتور، انانات، همه چیزایی که به اینجا هست وجود دارد، منابع طبیعی، حاصلاتش، زراعتش، اقتصادش، بالاخره سوادش، تعلیم و تربیت و مکتب و پوانتون، اینا همهش انشاءالله با معرفی خواهد گرفتیم و مردم رو آگاه خواهد کردیم از شرق افغانستان.
بسیار عالی، بسیار عالی، و تشکر هم از استقبالتان، از موافقت و طرحهای جدید که انشاءالله در این فرصت خواهیم داشت. از شما سپاسگزار هستیم و خداحافظی میکنیم. فعلا با شما.
دوست
دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ و را، کوه و را، دوست دارم قلب خود را، خانه اندوه برا. دارم این وطن را، دوست دارم این وطن، وطن را، خاک و را، ابرهای مست و هیبتناک و را، رودهای یاغی و بپاک و را، بر فراز کوه ساران آسمان پاک گران. دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را،
دوستان عزیز. تشکر که ضمن شنیدن برنامه ما را از نظر و پیشنهاداتتان هم آگاه می‌سازین. پیامکی از بانو ظریفه از مزار شریف به دست ما رسیده که ایشان معلم جغرافی بودند اما حالا بنا به محدودیت‌ها در منزل هستند. ایشان تشکر کردن از برنامه و گفتند که به زودی مهمان منطقه اونا هم شویم. ما هم تشکر می‌کنیم از بانو ظریفه جان و میگیم که سپاس معلم صاحب ارجمند. حتما زمزمه بیا که بریم به مزار را سر خواهیم داد و با مردم و منطقه ولایت باستانی و نامی بلخ آشنا خواهیم شد. شنونده های عزیز، انشالله در برنامه بعد از پایتخت شروع میکنیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رئیس ستاد اردوی دولت طالبان در افغانستان درباره ادامه توطئه‌های دشمنان ضد مردم این کشور هشدار داد. وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، و قاری فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد اردوی طالبان، در سفر به ولایت‌های بدخشان و قندوز از نیروهای اردو بازدید کردند. رئیس ستاد اردوی طالبان در این بازدید گفت آمریکا و متحدانش در جنگ 20 ساله در افغانستان شکست خوردند، اما هنوز هم با تبلیغات منفی و کذب به خصومتشان ادامه می‌دهند. سرپرست وزارت دفاع دولت طالبان هم گفت این دولت متعهد به ایجاد اردوی مقتدر در افغانستان است. خانه آزادی بیان مدعی شد که نیروهای طالبان در کابل نشست خبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان را با تهدید لغو کردند. خانه آزادی بیان امروز در بیانیه تاکید کرده است که روز چهارشنبه قبل از برگزاری این نشست خبری شماری از نظامیان طالبان به محل برگزاری آن رفته و با تهدید و فشار مسئولان این فدراسیون را مجبور به لغو نشست کردند. در این بیانیه آمده است که طالبان مسرور لطفی، فردین عطایی و ظریف کریمی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان را در مطرهایشان محبوس و آنان را تهدید به توقیف کردند.
خانه آزادی بیان این عملکرد طالبان را تجاوز آشکار به حریم آزادی بیان در افغانستان دانسته و از طالبان خواسته است که آزادی بیان را بیشتر از این زیر پا نگذارند و از ایجاد فضای رعب و وحشت اجتناب کنند. از سوی دیگر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم ممانعت از برگزاری نشست خبری رسانه‌ها را محدود کردن آزادی بیان خوانده و از طالبان خواسته است که فعالیت کسانی را که فکر می‌کنند دیدگاه متفاوت دارند محدود نکنند. قرار بود در نشست خبری فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان درباره اوضاع خبرنگاران، خشونت علیه آنان و وضعیت دسترسی آنان به اطلاعات در دوران پس از روی کار آمدن طالبان گفتگو شود. والی خراسان جنوبی ایران و والی فراه افغانستان امروز در مرز ماهیرود ایران با یکدیگر دیدار کردند. ملا نور محمد روحانی در نشست مشترک با جواد قناعت والی خراسان جنوبی ایران اظهار داشت امروز سراسر امنیت را در کشور افغانستان داریم، به خصوص با کشورهای همسایه، و می خواهیم رابطه دیپلماتیک ما بهتر باشد که برای تجربه امنیتی و اجتماعی با ایران آمادگی لازم را داریم. مولوی روحانی گفت ما به دنبال رابطه خوب تجاری و اجتماعی با کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم و در قدم اول آمادگی را از لحاظ امنیتی داریم. و یه افزود ولایات ما از ولایت‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان برق دارند و شما هم با ما همکاری کنید که به چه نحو برق به ولایت فراه متصل خواهد شد. والی خراسان جنوبی امروز برای بازدید از تأسیسات مرزی و بررسی وضعیت مبادلات تجاری به مرز ماهیرود رفت و در این پایانه مرزی با والی فراه افغانستان و هیئت همراه دیدار کرد. والی خراسان جنوبی 331 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد. اصخایی میکنم ولایت خراسان جنوبی 331 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و ولایت فراه و گمرک ابو نصر فراهی در افغانستان هم مرز با شهرستان سربیشه در خراسان جنوبی است. سخنگوی دولت موقت طالبان گفت مردم افغانستان نمیخواهند کسانی که 20 سال حکومت کردند به قدرت بازگردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با بی بی سی گفته که در تعریف دولت همشمول مشکل وجود دارد و ای گفت اگر همشمولی به معنای بازگرداندن کسانی است که 20 سال اینجا حکومت کردند، این آن چیزی نیست که مردم افغانستان میخواهند. این خواستی است که خلاف میل مردم افغانستان است و این مهم است. این اظهارات مجاهد در واکنش به نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح می شود که اکثر سخنرانان خواستار تشکیل حکومت همشمول شده بودند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز قبلا گفته بود که اگر معنای فراگیر این باشد که همه اقوام در حکومت باشند که هست، اگر معنایش این است که همه سمت‌ها و ولایت‌ها در حکومت باشند که هست، اصخایی میکنم اگر معنایش این هست که همه سمدها و ولایات در حکومت باشند که هست. یوناس گار استوره صدر اعظم ناروی در نشست شورای امنیت گفته بود که قبل از عادی سازی روابط بین طالبان و جهان، این گروه باید حضور سیاسی خود را در این کشور همه شمول بسازد. دیبورا لاینز نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در سخنانی از کابل در این نشست گفت به شدت نگران سرنوشت فعالان زن هستیم که از خانه‌هایشان کشیده و ناپدید شدند. هیچ افغانستانی نباید در ترس از زدن در خانه‌شان در شب زندگی کند و هیچ خانواده‌ای نباید به محل‌های اختفا و سرنوشت عزیزانش فکر کند. او گفته بود اکنون زمان آن رسیده است که طالبان بر اساس اعتماد حکومت کند، نه اینکه ترس از این گروه فراگیر باشد. به گفته او طالبان باید از حقوق تمام اتباع افغانستان حفاظت و یک گفتگوی میان افغانی را برای آشتی ملی آغاز کنند. در همین حال شورای پناهندگان ناروی نیز از آمریکا خواست بخشی از محدودیت‌ها ضد افغانستان را بردارد. شورای پناهندگان ناروی در گزارش اعلام کرد که محدودیت‌های اقتصادی وضع شده بر افغانستان سبب مشکلات در انتقال پول از طریق بانک‌ها از بیرون به افغانستان شده که در نتیجه کمک رسانی به میلیون‌ها نفر در افغانستان با مشکل روبرو شده است. با گفته این شورا محدودیت‌های اقتصادی سبب شده که نهادهای امدادرسان نتوانند از خارج به افغانستان پول انتقال بدهند و حتی نمیتوانند در داخل کشور پول را از یک جا به جای دیگر منتقل کنند. در این گزارش آمده است که رسانیدن کمک به میلیون‌ها تن در افغانستان ناممکن است، مگر اینکه اداره خزانه‌داری آمریکا و دیگر نهادهای تمویل کننده بخشی از محدودیت‌ها را بردارند. این شورا از ایالات متحده و دیگر نهادهای مالی خواسته است که به بانک مرکزی افغانستان کمک کنند تا فعالیت‌های اساسیش را از سر بگیرد. در این گزارش آمده است که 23 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و خدمات عامه در پرتگاه سقوط قرار دارند. با گفته شورای پناهندگان ناروی، با آنکه مجوزهای وزارت خزانه‌داری آمریکا و معافسازی کمک‌های بشردوستانه از تحریم‌ها اقدامات خوب برای کمک به مردم افغانستان هستند، اما این اقدامات به تنهایی کافی نیستند. سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت سرپرست طالبان وارد تخار شده و با مقامات محلی و مسئولین ادارات این ولایت دیدار و گفتگو کرده است. شرح بیشتر را در گزارش همکارم سمیع الله خاوری از تخار بشنوید.
سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و حکومت سرپرست طالبان وارد تخار شده و با مقامات محلی و مسئولین ادارات این ولایت دیدار و گفتگو کرده است. مولوی عبدالرحمن راشد، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در دیدار با مسئولین محلی ولایت تخار فعالیت‌ها و کارکردهای وزارت زراعت را در راستای پیشرفت اقتصاد کشور مفید دانسته و از ایجاد طرحی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مخصوصاً برای جمع‌آوری عشر و زکات به مردم این ولایت خبر داده است. آقای راشد، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و حکومت سرپرست طالبان، در تخار به مردم این ولایت گفت: ما تلاش میکنیم تا از منابع دست داشته ایمان مانند گمرکات و بنادر برای غنامندی نظام و حکومت در عرصه اقتصادی استفاده نماییم. او اضافه کرد که در بخش های زراعت از بودجه ملی نیز پول اختصاص میدهند.
ما کوشش میکنیم از دست داشته خود که در انکشاف بودجه انشاءالله پیدا میشه، از طریق گمرکات، از طریق عواید افغانستان، انشاءالله در این را ما کوشش میکنیم باید که از اونجا تخصیص بدیم در بخش زراعت و مالداری و آبیاری.
در همین حال مولوی رحیم الله احدی، سرپرست ریاست زراعت ولایت تخار، ضمن تشکری از تشریف آوری سرپرست وزارت زراعت به این ولایت، خطاب به سرپرست وزارت زراعت گفت: ولایت تخار از جمله ششمین ولایت در بخش زراعت می باشد که از ظرفیت های بالقوه خوب در بخش های توسعه زراعت و مالداری برخوردار است و در این خصوص دستاورد های بزرگی در سطح افغانستان نیز دارد.
به همگان معلوم است که ولایت تخار یکی از ششمین ولایت زراعت پیش است که در سطح افغانستان یک ولایت صاحب زراعت است.
آقای احدی افزود که پس از پیروزی امارت اسلامی افغانستان، اداره زراعت این ولایت دستاورد چشمگیری در این زمینه داشته است و خدمات زراعتی به گونه شفاف از طریق یونت‌های ترویجی برای دهقان و مالداران در سطح مرکز و ولسوالی‌های 16 گانه این ولایت بدون کدام سکتگی عرضه می‌شود. و ضمناً او افزود که با جلب کمک‌های بشری از طریق مؤسسات همکار، بخش زراعت این ولایت برای 15,000 دهقان واجد شرایط تخم‌های اصلاح شده گندم و سبزیجات توزیع کرده است. مولوی رحیم الله احدی، سرپرست ریاست زراعت تخار، از وزارت زراعت خواست که به این ولایت در عرصه زراعت، آبیاری و مالداری توجه جدی داشته باشند. ولایت تخار یک از ولایت‌های زراعت پیشه در شمال افغانستان محسوب می‌شود که در حدود 80% از اقتصاد مردم را زراعت شکل می‌دهد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
پایان این بخش خبری. شبتان بخیر.
اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ای دامن ها پنهان شده، از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم، قصد مقامت می کنم،
قصد مقامت می کنم.
کلام نام،
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود، چون یاد نامت می کنم،
چون یاد نامت می کنم.
بدترین چیزی که آدم تو خودش پنهان بکنه فکر میکنی چیه؟ تنها گناهیه که نمیبخشن. خیلی خدا بدش میاد. خیلی خیلی اون چیزی که ته دل آدم پنهان میشه و آدم باید بگرده تا پیداش کنه و اینو از بینش ببره. به این سادگی ها نمیتونه انسان پیداش بکنه اگه قایم بشه. سوء ظن به خداست.
سوء ظن به خداست.
در سوره فتح میفرماید و یعذب المنافقین والمنافقات. خدا عذاب میکنه منافقین و منافقات رو و المشرکین و المشرکات و مشرکین و مشرکات رو. بعد ببینید مهمترین ویژگی منافقینی که میخواد تیکه تیکشون کنه، مهمترین ویژگیشون رو چی میگه؟ از زانین بالله زن سوء. اینا به خدا زن سوء دارن. خیلی به نظر ما ممکنه ساده به نظر برسه. خب خدایا اطمینان ندارن به تو؟ چرا اطمینان ندارن به من؟ چرا اینا سوء ظن دارن به مهربانی من؟ چرا سوء ظن دارن به کرم من؟ چرا سوء ظن دارن به وعده‌های من؟ آخه اینا چرا اینجوری هم؟ ما میگیم خدا لعنتشون کنه، ای مرگ بر اونها باد. میفرماید اینا سوء ظن دارن به من، الهی همه اون سوءها رو سرشون فرود بیاد. علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و غضب خدا بر اونها باد و لعنهم و خدا لعنتشون کنه و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. چرا؟ اینا سوء ظن به من دارن، این نامردا سوء ظن به من دارن، اینا نمیفهمن سوء ظن مگه یعنی چی. و خیلی خوب جالبه، خیلی موزگیریه، خیلی سختی بود. اگه بچه مؤمنی بچه مذهبی سوء ظن به خدا داشته باشه، خدا به اونم لابد همینو میگه دیگه، میگن آخه تو چرا سوء ظن داری، مگه تو ایمان نداری به من؟ اینجوری میشه، ناراحت میشه، قضاوت میکنه خدا. اینو کوتاه نیاره، حسن ظن به خدا، حسن ظن به خدا. حضرت داوود علی نبی نابعالی و علیه السلام، خدا بهش فرمود که میخوای همدرجه تو رو در بهشت نشون بدم تو این مردم عوام ساده؟ گفت بله. خب جالب شد براش، ایشون پیغمبره، پیغمبر بیشتر زحمت میکشه، بیشتر معرفت داره، بیشتر عبادت میکنه، بیشتر خودشو کشته، خب میدونه دیگه، هرچند متواضعه ولی خب دوست داره بدونه کی مثلا همدرجه منه، بدون اینکه پیغمبر باشه اینقدر مقامش براش جالب شد. فرمود دختر فلان خانواده است. رفت و گفت من باید برم باش صحبت کنم. تق تق، آقا من داوود هستم، بفرمایید، خواهش میکنم، من میخوام با دختر شما مصاحبه کنم. مصاحبه کرد، خوبیای شما چیه، کاراتون چیه، دید همش عادیه، یه نمازی مثلا میخونه به تعبیر ماها، و اینا نیست، حالات روحی خودتو بگو. اومد دید همش عادیه. یه دفعه یه جمله خانومه گفت، گفت من به خدا خیلی حسن ظن دارم. فرمود علامتش چیه؟ گفت هر مشکلی برام پیش میاد میگم حتما خدا داره الان به محبت میکنه، چون دوستم داره، اون منو ول نمیکنه، این خیلی توش است. حضرت داوود گفت بس، همین حسن ظنته که تو رو هم درجه پیغمبر زمانت کرد. اصلا زندگی انگار آزمایش این حسن ظن است، آزمایش پدید نیومدن این سوء ظن است. خدا خیلی غضبناک میشه از اینکه کسی سوء ظن بهش داشته باشه. خیلی غضبناک میشه از اینکه کسی سوء ظن بهش داشته باشه. باید ته دلت به خدا قرص باشه.
ته دلت به خدا قرص باشه.
ته دلت به خدا قرص باشه.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ببندید در مرگ و ز مردن مگریزید